برای تحقق این شعار و تحقق این مطالبه کوشش بشه. شما راهکارهاتون چیه به عنوان کسی که رئیس اتاق مشترک ایران و عراق هستید که چگونه باید این مشارکت مردم پررنگتر و فعالتر بشه؟
من اولا یه سوال بکنم از دکتر، من چقدر وقت دارم که خودمو تنظیم کنم؟
آقای دکتر فقط حدود 5 دقیقه.
5 دقیقه
خب کمه باره یا زمان برنامه همون آخه محدوده.
من حالا سعی میکنم که چون موضوع مهم و سابقه داره، اگر این چند دقیقه بیشتر باشه درست، من سعی میکنم که چون در توانم هست عرض کنم.
بسیار خب، در خدمتون هستیم.
عرض من این است که یکی از چالش های اساسی کشور که دیگه همگان میدونن موضوع اقتصاد هست.
بله.
و چند سالی هم هست که مقام معظم رهبری به عنوان همونطور که فرمودید شعار سال هست که مسائل مختلف اقتصادی،
بله،
دیگه مسئله تولید را محور قرار دادن.
درسته.
و هر سال تولید را با یک عنوانی تولید و تورم، تولید و اشتغال و از این قبیل. امسال به نظر من مهمترین قسمت بخش رشد تولید و جهش تولید را و اقتصاد را عنوان کردن و اون حضور محسوس مردم در فعالیت‌های اقتصادی.
بله.
اگر بخوام این بحث رو یه خورده جدی‌تر بحث کنیم، مشکل اصلی این چالش برمیگرده به دهه 60. متاسفانه در دهه 60 نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی راهبردهای اقتصادی درست برعکس این بحثی که الان هست مطرح بود، یعنی تمام تلاش مسئولین و نظام و کل کشور بر این بود که اقتصاد دولتی بشه. تا اونجایی هم پیش رفت که حدود الان 80% از اقتصاد، 70-80% از اقتصاد بنابر آمارهایی که خود مسئولین اعلام میکنن به نحوی دولتی یا شبه دولتی.
بله.
و آثارش رو که خب داریم میبینیم دیگه، علی‌رغم این که این کشور یعنی جمهوری اسلامی ایران از نظر منابع، نیروی انسانی، موقعیت جغرافیایی، ذخایر، معادنی که بارها صحبت شده جزء بهترین امکانات بالقوه داره، ولی متاسفانه وضعیت اقتصادیمون در شرایطی که در همه حوزه‌های اقتصادی همه ملاحظه می‌فرمایید و چالش بزرگ شده، این برمیگرده دقیقاً به اون رو کرد. حالا خدا رو شاکر هستیم که بعد از این مدت به عنوان هر شاید که رهبر انقلاب عنوان کردن مشکل اصلی ما مسئله عدم حضور، همینطور که فرمودید عدم اثرات که مشارکت واقعی مردم در اقتصاد هست. این بحث رو اگر واقعا نرشد درست اجرایی کنیم، به نظر من علی‌رغم مشکلات بین المللی و تحریم ها و دیپلماسی اقتصادی، قطعا اثر خیلی بالایی در این جهش تولید به اقتصاد خواهد داشت. منتها مشکل اصلی این است که ما برای اینکه یک موضوعی سامان پیدا کنه 3 تا واژه باید عملیاتی بشه. یک مسئله علم، 2 مسئله باور، 3 مسئله عمله. اگر این 3 تا هماهنگ بشه، یعنی علم یک موضوع، باور یک موضوع و عمل یک موضوع هماهنگ بشه، این کار شدنی. آنچه که تا حالا انجام شده ظرف این مدت، الحمدلله علمش ظاهرا عمل شده، یعنی دیگه کسی جرئت نداره بگه که آقا دولتی شدن اقتصاد اصلاً که باعث رشده، چون هم در دنیا جواب نداد، هم 40 سال کشور دیگه بسته که این نارسایی ها را ما داشتیم. منتها هنوز که هنوز به نظر میرسه اگر اون راهکارهایی که فرمودید ریشه بحث کنم، من یه ایده هنوز حالا یا به دلیل دلسوزی هایی که دارن یا به دلیل زینف هایی که منافعشون در این همین وضع یهداشتر فضا در دولتی هست، رانت هایی که هست و سوستاده هایی که هست که داریم که میبینیم، اینها باورشون اگر بشود و بعدم انضباطات و ارتباط اقتدار لازم برای عملی کردن پیدا بشه، مسئله بالقوه ما توانایی هست. اگر این کار انجام بشه، یعنی مجموعه نظام تصمیم گیری ما به این باور برسد که باید این کار را انجام داد. حالا این باورم من عرض میکنم اونایی که اعتقاد به ولایت فقیه و اثرات دیانت و اینها رو دارن، خب مقام معظم رهبری به این صراحت داره میگه. اونایی که به حقوق و قانون و قانون اساسی اینا معتقد هستن، اصل 110 قانون اساسی میگه سیاست های کلی نظام رو مقام معظم رهبری مشخص میکنه. خب مقام معظم رهبری به صراحت هم علت رو گفتن دهه 60 گرفتاری که داشتیم این ایجاد کرد. الان هم میگن راهکار این است که خیلی صراحت داره بیانشون به صورت محسوس باید مردم دخالت کنن. لذا تصمیم‌گیرا، تصمیم‌سازا باید فضا را آماده کنم برای حضور مردم. این دو قسمت داره راهکارها. یک قسمت شاخه ایست که نظام حاکمیت باید ایجاد کنه، یعنی زمینه رو فراهم کنه در همه حوزه‌های اقتصادی، در نظام تصمیم گیری، قوانین مجلس سازی کنن، هر شبت که مجموعه امکانات نظام پولی، بانکی و اول دیپلماسی، همه اینها باید بره به این جهت و اولویت هر سرمایه گذاری، هر تصمیم گیری باید دست مردم باشه. یعنی هیچ دولت و نظام هیچ حق سرمایه گذاری را نداشته باشد مگر اینکه مجبور باشه، یعنی جای بشه مردم نیان، امنیت باشه. از این صحبت ها این به عنوان یک اصل کلی باشه. اگر مجلس محترم این را قبول کرد، در برنامه هفتم اجازه نخواهد داد هیچ سرمایه گذاری، سازمان و برنامه در کارهای اقتصادی حکومت بره دست مشارکت مردم باشه. اگر دولت قبول کرد، باید تمام امکاناتی که داره به نحوی منتقل کنه. حالا بعد برمیگرده چگونه، چه شکلی. من عرض بکنم ظرف این مدت هم تجربیات داخل خودمون هست که چگونه میشود مردم رو شریک کرد، هم تجربیات جهانی. عرض بکنم در تجربیات جهانی چون وقتی هم هست الا بخواستم یه توضیح بدم.
بفرمایید آقای دکتر، بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
اگر وقت داری من عرض میکنم.
بله بفرمایید.
علاوه بر این که باید مقررات، قوانین، نظامات و پولی و بانکی اینها باید از جهتی به گونه‌ای باشه که در دست مردم باشه، خب مجلس محترم خالص یا اینه که هر دو روز یه قانون وضع می‌کنن، میتونن همین الان از همین ماه اولی که مجلس جدید بیان یه قانون وضع کنن، ظرف 3 سال 2 سال هیچ شرکت دولتی سهامش در دست دولت نباید باشه، باید واگذار کنن مردم. آیین‌نامه‌شو ظرف مثلا 6 ماه تهیه کنن. کار به اونجا میرسه که الان شما ایران خودرو با 5% سهام میبینید که دولت همه مقدرات خودرو را به این وضعیتی کشیده. نکته دوم این است که این که ما میگیم واگذار بکند، نه فقط مالکیت را واگذار کند. اون چیزی که الان متاسفانه اتفاق افتاده، فقط تازه اونا یک میکردن 20% که در دست مردم هست، اون هم از شبت که فقط مالکیت چه میخوام بدن، مدیریت چه نمیخوام بدن. و در اقتصاد شما میدونید اگر مدیریت نباشه هیچ کس نمیاد دخالت کنه. پس برابر این باید هم مالکیت هم مدیریت. و اون شاخه که مربوط به دولت هست، نظام پولی، بانکی، اینا میشه اعتبارات بانک ها عمدتا باید داره در بخش غیر دولتی یا سازمان اساسی ارزی که تخصیص پیدا میکنه باید عمدتا میشه اینا با قوانین و مقررات که خیلی سختی هم نیست برای نظام دست. نکته دوم شاخه مردمی هست، یعنی مردمی که میخوان بیان عرض شود که وارد کار بشن، اینا تا اعتماد پیدا نکنن وارد صحنه
نمیشن. خب این جلب اعتماد مردم هم آقای دکتر آلیس ها خیلی سخته.
سخته ولی عزم میخواد. اگر عرض شود که اون باوره باشه، مردم دنبال آینده خودشون هستن. مردم اتفاقا مردم ما به خوبی اعتماد پیدا میکنه، به شرطی اون طرفش حقیقت باشه. یعنی چی؟ یعنی مسئولین بخش اقتصادی، این فعال اقتصادی بدونه که این آقا حقیقتا میخواد این کارو بکنه. یعنی چی؟ یعنی قوانین و مقرراتش ثابت بشه. اینطور نباشه که دو ماه این بیاد یا این دولت بره، اون دولت بیاد، این وزیر بره، اون وزیر بره، همه سیستم عوض شه. ثبات در مقررات و سیاست ها یکی از
کدوم یکی از این سه قوه رو نقششو پررنگتر در این حوزه میبینید آقای دکتر؟
هر سه قوه به ویژه قوه ارشد که مجریه دیگه، بلا هم قوه قضاییه، هم قوه مقننه، هم قوه اجرایی، همه مؤثر هستن.
ولی قوه مجریه رو بیشتر مؤثر میدونی.
من اینا چون اختیارات الان امکانات که الان تشخیص داده دست ایناست. اینا باید نکته دوم برخورد با زینفهای بازدارنده. یه سری از زینفهایی که تو این مدت 40 ساله بزرگم شدم، اینها هر شبت که از همین ضوابط دو اقتصاد دست دولت باشه، رانت ها، سوء استفاده ها، ارتباطات، این مزایای اینا به این سادگی از دست نمیدن. به عناوین مختلف هر شبت که جلوگیری خواهند کرد. نکته بعدی از شبتون نظام های اصلی تصمیم گیری که حضورشون بذارید من یه خود جسارت بکنم در تشخیص مصلحت هست. در نظام ما در تشخیص مصلحت تصمیمات راهبردی رو در اونجا تصمیم گیری میشه. اون عزیزان باید این حرف فرمایش مقام معظم رهبری را واقعا باورش مش عملیاتی کنند.
بله.
یعنی که واقعا در سیاست های کلی که تنظیم میکنن فرض کنی که در پیشران ها.
بله.
راهکارهایی که میخواستم از کنم یکی از راهکارها همین است که آقای مهاتیر محمد در مالزی انجام داد، خیلی به راحتی هم همین بحث انجام داد. یعنی چی؟ یعنی اومد این شرکت های پیشتار رو فرض کنید تحت شرکت بزرگ پتروشیمی فولاد و از این شرکت های عمده ایش مدلی اینا رو اومد ارزد که مدیران زیرفت این حوزه ها را مثلا پتروشیمی را اومد نخبه ها و کسانی که سابقه اداره این شرکت ها و بزرگا رو دارن به اضافه ارزد نخبگان علمی و تجربی و علمی اینا را جمع کرد، یک شرکت های عام تأسیس کرد از این افراد، یعنی از این مدیران صاحبان علم و تجربه و توانای مدیریت 10% از این شرکت های سهامی رو به اینها وام داد، گفت شما این 10 تا مدیر که بخواد این شرکت رو شما بیاد اداره کنید این شرکت تأسیس بشه.
بله.
شرکت سهامی عام این شما 10 نفر که متخصص و وارد اینا هستید ما 10% از این سهام رو شما وام میدیم از محل عمل کردتون ارشد که اینا رو پرداخت کنید، زمانی به شما منتقل بکنیم که ارشد که اینا بعد این شرکت های سهامی عام شرکت ها رو به شما واگذار کردن نه بفروشن پولشو بگیرن، گفتن این ما به این شرط این شرکت ها رو به شما واگذار میکنیم که تولید این را دو برابر کنیم، اشتغالش را دو برابر کنید، صادراتش را اینطوری بکنید.
بله.
یعنی در مقابل یه سری تعهد از اینها این شرکت های سهامی عام را اصلا ایجاد کردن. به نظر من ما اگر بتوانیم قبول کنیم که در تمام شرکت هامون چه شرکت های پیشران ما چه شرکت های بزرگ متوسط اینها را با این شیوه که هم مجموعه ای از صاحبان تجربه
بله.
و صاحبان دانش را بیاییم اینوال کنیم سهیم کنیم و این شرکت ها را حمایت های لازم رو ازشون بکنیم حتما امکان پذیر هست، حتما مردم هم میان و بعدم مجموعه قوانین و مقررات هم به گونه باشد که ثباتش و امنیتش محرز باشه. و نکته آخر هم واقعیت این است که دیپلماسی اقتصادی ما باید تغییر بکنه.
درسته.
ما با این دیپلماسی اقتصادی باید به گونه باشد که بتوانیم چون عمده اقتصاد ما وصل است زمینی که 70% تصمیمات داخلی ما این آثار را ایجاد کرده، ولی ما اگر نتوانیم با منطقه نتوانیم با جهان ارتباط برقرار کنیم خوشبختانه این زمینه شانگهای و چی و چی اینا آماده شده.
بسیار.
و از نظر من بالقوه ما به گونه ایست که حتما میتوانیم تجربیات منفی و سوء استفاده ها و خسارت هایی هم کردیم به ما به اندازه کافی آسیب زده عزم و باورمون اگر جدی باشه
امکان پذیره این کار. آقای دکتر ما فردا هم با شما صحبت میکنیم انشاءالله در ادامه همین مسئله راجب تغییر دیپلماسی اقتصادی حتما با هم گفتگو میکنیم.
من در خدمت
خواهش میکنم با تو خداحافظی میکنیم
چطوری تنظیم کنیم یه خورده دقیق‌تر من بتونم در خدمت باشم.
چشم متشکرم ازتون.
خداحافظ.
ببین تمام بودنم خلاصه میشه تو نگات، اسمت هویت منه، هستم کنار لحظه هات، آزادی تو هدیه شقایقای عاشقه، با تو نفس کشیدنم زیباترین دقایقه، وطن احساسم تویی، وطن تسکینی برام، پر از شوق زندگی، پر از عطر این هوا، خاک تو میبوسم که گنجینه یه غیرت و ایمان و سرسپردنه، هر کجای دنیا باشم قلب من توی سینه به عشق تو میزنه. خلیج فارس آبی ترین حسو به تصویر می کشه، با هر نفس کنارمی همین خود آرامشه، البرز و البند و خزر یعنی شکوه این دیار، نگاه می کنم به تو سم تویی وطن، تسکینی برام پر از شوق زندگی، پر از عطر این هوا، خاک تو میبوسم که گنجینه غیرت و ایمان و سرسپردنه، هر کجای دنیا باشم قلب من توی سینه به عشق تو میزنه. تمام بودنم خلاصه میشه تو نگات، اسمت هویت منه، هستم کنار لحظه هات، آزادی تو هدیه شقایقای عاشقه، با تو نفس کشیدنم زیباترین وطن، احساسم توی وطن، تسکینی برام پر از شوق زندگی، پر از عطر این هوا، خاک تو میبوسم که گنجینه غیرت و ایمان و سرسپردنه، هر کجای دنیا باشم قلب من توی سینه به عشق تو میزنه.
گفتگوی بهاری،
رادیو گفتگو با مسابقه داریم، ما میخواییم حرفای شما رو بشنویم. راجب چی؟
دهم فروردین ماه 1403، امروز میخواییم راجب برکت حرف بزنیم. تا حالا شده پولی در آورده باشین که بیشتر از عدد و رقمش براتون خیر و برکت داشته باشه؟
میتونین به ما پیامک بزنین به 30,000,10,35 و توی مسابقه ما شرکت کنید.
میتونین هم پیام های صوتیتون رو در پیام رسان بله به شماره 0936-396-7148 ارسال کنید.
گفتگوی بهاری،
ما منتظر شنیدن حرف های شما هستیم. رادیو گفتگو، گفتگوی بهاری. این برنامه رو میتونید در هر جایی از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید.
ما هر روز 9 صبح تا 12 ظهر با شما ایم. این برنامه با صدای شما شنیدنی است.
روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. راجب برکت داریم با تون صحبت میکنیم. ازتون پرسیدیم که شما برکت رو چطور تعریف میکنین و تا حالا شده که پولی درآورده باشین که بیشتر از عدد و رقمش براتون خیر و برکت داشته باشه، یا برعکسش قرار شد خاطراتتون رو با ما در میون بذارید، مثل جناب آقای خسرو از شیراز که گفتن که خانم آذری، من آدابی هستم آقای خسرو، نوشتن که باید از مکافات عمل هم غافل نشیم. من خودرویی داشتم که با توجه به ضربه هایی که خورده بود اونو به عنوان یک خودروی سالم به کسی فروختم و اون آدم وارد نبود و به من پول رو داد. پول پولی که گرفتم به فاصله خیلی کمی دو برابرش در یک حادثه جاده‌ای دود شد و برام تجربه بزرگی شد که باید بدونم که پول باید برکت داشته باشه.
سلام، من فاطمه بخشی هستم. به نظرم برکت همون چیزیه که خدا توی مسیر زندگیمون قرار میده. هر چیزی که از طرف خدا توی مسیر زندگیمون باشه اسمش برکته. این نظر شخصی من هسته، ولی خب فکر میکنم که حتی توانایی لذت بردن از چیزای کوچیکی که توی زندگیمون قرار داره اسمش میتونه برکت باشه. آدمایی که باهاشون ملاقات میکنیم، کارهای کوچیکی که میکنیم و ازشون لذت میبریم، همین که توانایی روزه گرفتن توی ماه مبارک رو هم داریم، به نظرم اسمش برکته.
خانم سرور از شیراز نوشتن که من این موضوع رو خودم تجربه کردم، هر وقت مبلغی رو به نیازمندی کمک کردم ده ها برابرش برکت این کار خداپسندانه‌ام به زندگی برگشته. باورش برای خودم هم گاهی مشکله، اما هست، خدا هست.
سلام، خسته نباشی، سال نوتون مبارک. من الناس هستم، راجع موضوع برنامه تو خواستم صحبت کنم. راجع برکت که موضوع برنامه هست، ممکنه ما با به دست آوردن پول حضور خدا رو کنارمون احساس نکنیم. پول میتونه یه عذاب الهی باشه، میتونیم ببینیم با حلال باشه، بتونیم وارد زندگیمون کنیم یا حرام باشه. اگه پول حلال باشه، همیشه شکرگزار خدا باشیم که تنی سالم به همون داده، میتونیم درست کار کنیم، برکت و وارد زندگی خودمون و اطرافیانمون کنیم. اگه این پول از راه حلالش به دست بیاد، قطعاً زندگی بهتری خواهیم داشت، آرامش بیشتری وارد زندگیمون میشه و ما میتونیم لذت بیشتری ببریم و سالم‌تر زندگی کنیم.
آقای بابایی از شهر کهریزک نوشتن که من در اقوام خودم خیلی کار خدا پسندانه انجام میدم و برای همینم هرچی از خدا خواستم به هم داده. کارم فنیه و اجرت کارم رو به مشتری واگذار میکنم و دعای اونها در حق من خیلی مستجاب شده و زندگی کلی رونق گرفته. خدا رو شکر آقای بابایی.
سلام، صبح آدینه شما بخیر. ممنون از برنامه شما با موضوعات متنوعی که داریم. همیشه برکت تو مالی هستش که حلال باشه. به لطف خدا با توجه به حلال بودن درآمدم و خیانت نکردن تو کارم هرگز محتاج نشدم. و یادم میاد که برای عروسیم پولی جمع کرده بودم، همه کارم انجام دادم. خواهرم تعجب میکرد و میگفت چقدر پولت با برکته، کم نمیاری. منم گفتم مال که حلال باشه معلومه که هم نمیارم. اینم بگم تا جایی که تونستم در زندگیم به دیگران کمک کردم، چون اگر برای خدا باشه خدا ده برابر برمیگردونه و اینم یعنی برکت. ممنون از برنامه شما، پورکریم هستم از رشت.
ممنونیم از شما که انقدر با ما همراهین. چقدر مایه افتخاره که در برنامه گفتگوی بهاری هر روز میتونیم با شما گپ و گفت کنیم و این خیلی حس خوبی به ما برنامه سازان این حوزه میده. آقای غلام علی عباسی گفتن که با حقوق کم دخترمو جمع و جور کردم، جهاز دخترمو بهش دادم و برکت خدا رو در این کار دیدم. خدا انشالله به مال همه برکت بده.
سلام، جمعتون بخیر، سال نو مبارک. سارا هستم از جهرم. به نظر من اولین چیزی که به ذهنمون میرسه در مورد برکت پول هست، در صورتی که برکت میتونه شامل زمان و حتی سلامتی هم باشه. اما اگه در مورد پول بخوام بگم، قطعا پول حلال و همینطور خرج کردن حلال 100% برکت به همراه میاره و به نظرم پولی که حلال نباشه یه جایی خرج میشه که دوست نداری و حتی هیچ ذهنیتی هم براش نداشتی.
آقای محسن بابازاده هم گفتن که خدا شاهده من لحظه به لحظه زندگیم پر از برکته، با حقوق کم اتفاقات خوشی در زندگیم رقم میخوره که نگید و نپرسید. خدا رو شکر ما خوشحالیم از این بابت. و آقای لنگرودی که شلارنده تاکسی هستن نوشتن که خدا رو شکر نون حلال برام برکت داره، یه سقلو دارم، راننده تاکسی هستم و دخل و خرجم به هم میخوره و این خودش برکت دیگه، یعنی این که میتونم امورات زندگیمو با همین راننده تاکسی بودن بگذرونم. خدا رو شکر. برای همه شما آرزوی بهترین ها رو داریم، آرزوی صحت و سلامت و گشایش روزی.
خیلی خوش گذاش، عجب طبیعتی بود،
خیلی حال داد، عالی بود.
مامان جان، مامان جان، این آتش‌خالا رو نیاری تو ماشین، ماشین کثیف میشه.
راست میگی بابایی، من تازه ماشین رو بردم کار باش، نیار تو ماشین کثیف میشه. بریز اینجا، نه اینجا هم نه، بریز تو آب، آب خودش میبردش.
اما خانم معلممون گفته آشغالا رو نباید توی طبیعت یا روی زمین بریزی.
این آبم آلود است، هر وقت میخورم سرفه میگیره.
طبیعت تقاص رفتار بد ما را از فرزندان ما میگیرن.
یک نکته برای داشتن زمین پاک. به انجمنهای حمایت از محیط زیست کمک کنید. آنها با تلاش بیوقفه خود سعی در نجات زمین دارند.
فقط به یاد من باش، من کنارتم همیشه، دوست دارم که حال و روزت حس و حال بهتری شه. دستا تو میگیرم از دور، حس امنیت بگیری، قول بده به من که هیچ وقت سمت بیراه نمیری. من هوا ساده می کشم ببینی، کافیه که زندگی رو یه بار از چشم ببینی. تو می دونی دوست دارم پر پرواز تو باشم، اگه حتی ته راهی خودم آواز تو باشم. من هوا تو دارم
یکی از کارهایی که میتونه به مال ما برکت بده کمک به دیگرانه.